بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه ثانیه، دلیل شرعی. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. به عنایت الهی و به حمد الهی حلقه ثانیه رو انشالله آغاز میکنیم و مباحث بسیار خوب، بسیار کاربردی، قلم رسا، خیلی شفاف، خیلی زیبا، در این حال عمیق و دقیق این مباحث رو انشالله پی خواهیم گرفت و انشالله که این مباحث مرور بشه، مطالعه بشه، مباحثه بشه تا خوب جای خودش رو پیدا کنه. خب ما حلقه اولا رو متن رو نمیخوندیم، البته نکته از متن جا نموند، متن عربی رو نمیخونیم، ولی اینجا انشالله متن عربی رو هم خواهیم خوند. بحث اولی که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه مطرح میفرماین در باره تعریف علم اصوله. علم اصول اصلا چی هست؟ علم اصول فقه چیه؟ بحث بعدی موضوع علم اصوله و بحث آخر هم فائده علم اصوله. این سه تا بحث رو تو حلقه اولا هم داشتیم، اینجا یه خورده پروبال به مطلب میدن تا روشن بشه که اونی که اختیار کرده بودن از چه بابی بود. عرض کردم حلقه اولا خیلی کمک میکنه به مباحث، حتما انشالله اگر عزیزان لطف کنن، حالا حلقه اولا رو که حتما مباحثه فرمودند، حتما انشالله، حالا اون مباحثش که به کنار، انشالله قبل هر بحثی، بحث مربوط به اینی که میخواییم داشته باشیم، یه پیش مطالعه ای از حلقه اولا بشه که ذهن باز باشه، آماده باشه برای اینکه مطلب سری گرفته بشه انشالله. علم اصول چیه؟ سه تا تعریف رو مرحوم شهید صدر مطرح میفرماین. اولیش رو میفرماین که عادتاً اینطور تعریف میشه.
بله بست میده
ایشون. بله یه سری مباحث که نگفته اینجا مطرح میکنه، یه سری مباحث هم آراء مختلفش مطرح میشه و روشن میشه که اونی که در حلقه اولا گفتن مبتنی بر این بود که چه اقوال دیگری هست و اونجا گفتن. خب علم اصول رو اول طبق بیان عادی که عادتاً تعریف میشه تعریف میکنن و توضیح میدن و قد یلا هست. این قد یلا هست که میاد ایراده، ایراد وارد میکنن به این تعریف. بعد تعریف دوم رو مطرح میکنن و لحاظا قد تحذف و یقال. تعریف دوم همین تعریف اول رو یه خود دست کاری کردن، یه تعریف دومی درست کردن. مرحوم صدر اون تعریف دوم رو هم بهش ایراد وارد میکنن. آخر میفهمن که کان الاولا تعریف علم الاصول. تعریف علم الاصول بهترین حالتش اینه که اینطوری باشه که همونی میشه که در حلقه اولا فرموده بودن و ازش دفاع میکنن. در حلقه بعدی باز دوباره این بحث مبسوطتر میاد، دقیق تر مطرح میشه که اون دیگه سطحش سطح کفایه است دیگه، در حد کفایه مبحث مطرح میشه. خب بازم نه، به حد خارج کشیده نمیشه، دقیقتر و عمیقتر اقوال رو مطرح میکنه. خب ایرادها مثلا اینجا یه خورده ساده تره، اونجا خیلی عمیقتر و فنی تره. یه سری از مباحث علم اصول مثلا چون انا کامل شکل نگرفته تو ذهن، تو ایراد که بخوام مطرح بکنن، بخوام به اونا اشاره بکنن، خب آدم میمونه تو بس. وقتی این قشنگ اینا شکل گیره، اونجا تو ایراد یه سری نکته ها رو میگن که تفاوت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف و علم الاصول. یعرف علم الاصول عادتاً به انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم شرعی. یه دنجا گفتن باید ممهده خونده بشه، توضیحش میاد. و توضیح ذالک ان الفقیه فی استنباطه مثلا جا فرق نمیکنه، هم خبره هم مقول قوله. ان الفقیه یا ان الفقیه، جایی که جفتش درست، فی استنباطه مثلا للحکم به وجوب رد تحیه من قوله تعالی و اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها، یستعین به ظهور صیغت الامر فی الوجوب و حجیت الظهور، فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحکمان شرعی. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحکم شرعی به وجوب رد تحیه و قد یلاحظ. خب میخواین تا اینجا شو توضیح بدیم بعد برسیم به این بحث. علم اصول عادتا اینطور تعریف میشه، تعریف اولمونه، علم به قواعد آماده شده فراهم شده برای استنباط حکم شرعی. یعنی چی؟ یعنی ما تو علم اصول میخوایم چی یاد بگیریم؟ میخوایم یه قواعدی رو یاد بگیریم که این قواعد رو برای ما ساختن، جدا کردن، این قواعد آماده شده الان هست، یه سری قواعد هست که موجوده. چی کار میکنه این قواعد؟ آماده شده برای استنباط حکم شرعی، آماده نقدن ما داریم که باش حکم شرعی رو استنباط بکنیم. این قواعد شما بدانی میشه علم اصول، اونی که این قواعد به شما یاد میده میشه علم اصول. توضیحش چیه؟ فقیه در استنباطش مثلا برای حکم وجوب رد تحیت، رد تحیت یعنی چی؟ این جواب سلام. یا آیه داریم در قرآن سوره نساء میفرمایید که اذا حییتم به تحیت، ترجمه فرمایید. آها حییتم چه فعلیه؟
مجهول.
آها چه صیغه ای چه بابی؟
نو باب تفعیل.
باب تفعیله. چرا باب تفعیله؟ صرف فرمی مادش چیه؟
مادش حیه.
آها
چه حیه؟
حیا حیو
معلومش.
ماضی مضارع قاطی شده.
این مضارعش.
خب امرش میشه؟
امرش
از مضارع چطور امر میساختیم؟
مضارع میساختیم. اگر که حالیک نبود
همدی وصلش میوردم و آقاشم محضور
میکردیم.
صرف
صرف میشه
حیه.
حیه
حیه حیه. آها احسنت. خب حالا ترجمه آیه رو بفرمایید. اذا حییتم به تحیت فحیو به احسن منا.
به زمانی که هنگامی که
خود تحییت به چه معناست؟ حالا نه مادهش چی بود؟ حیایه. تو باب تفعیل رفته. باب تفعیل معنی غالبیش چی بود؟ معنی باب تفعیل چی بود؟
تکثیر و موادقه. تکثیر و موادقه غالبیش. با افعال غالبش تعدیه بود، تفعیل تعدیه و مبالغه،
یعنی مبالغه در حیات.
زنده گردانیده شدید،
زنده باد گفتن مثلا، تحیت زنده باد
معنی
تحیت. بله، حالا هویتوم یعنی بهتون زنده باد گفتن. زنده باد گفتنم اعم از سلام یا هرچی، هر نوع کاری که کسی داره یه ابراز این میکنه که من حیات شما رو میخوام، ابراز ارادتی به قول ما میکنه، ولو یه دستی تکونه، یه بوغی میزنه، اینا همه تحیت. خب کلا برمیدارن غربی ها، اذا هویتوم به تحیته، اینم عام دیگه، اگه تو اروپا بودی یه کسی کلا برداش برای شما، حییتون به تحییتن. خب چیکار کن شما؟ فحیو، شما هم تحییت بگو به احسن منها، به بهتر از اون تحییت او، یا لااقل ردوها، همونقدر برگردون. اصل بر اینه که بهترشو برگردون. اگه سلام گفت سلام علیکم و رحمت الله، سلام و رحمت الله و برکاتو، ان الله و ملکاتو هم که تصدیم میخوبتن. خب اینجا شما هر جو تحییتی که برات اومد بهترش رو برگرد. اگه مثلا به شما حلوا دادن، مثلا شما ظرف حلوا رو با مثلا چیشی، مثلا با دهین عراقی مثلا پرش کن برگرد، یا لااقل همونو برگرد، بالاخره خالی بر نگرد. یعنی این تحییت رو در ازاش تحییتی
نه
تحییت دیگه، نه تحییت عملیه. بله دیگه، شما یه ابراز علاقه است دیگه، یه ابراز محبت، آش کسی برای همسایه میبره، اینا همه تحییت محسوب میشه. خب و جالب اینه که علما روی این آیه هم مندن برخی وسواس به خرج میدادن، یعنی همین بحثی که عرض کردم، یکی که از اساتید چه ظرفی ما پیششون داشتیم، از اساتید بزرگ حوزه، بعد قضایی بود و چی و اینها، ایشون برنمی‌گردن تا مدت ها دیدم برنامه می خود اومو شاید یادشون رفت، بعدشون مسافرتی رفته بود و اینا مشهد، و بعد از اونجا مثلا سوغاتی کردن توش پر کردن، بعد تازه برگردن، میگم وایساده بودن نگه داشته شدن که برن پرش بکنن بعد برگردن. خلاصه این ملاحظات بوده دیگه. حالا بعد نه اون که اجماع نیست دیگه، ظاهر آیه رو دارن بهش تمسک میکنن. در هر صورت این امر پاشه، حیو به احسن منها، این حیو فعل چی بود؟ امر بود، یا ردوها فعل امر. ما قبلا تو حلقه اولا چی میگفتیم؟ میگفتیم الامر ظاهرتون فل وجوب، امر ظهور در چی داره؟ وجوب. اصل اولیه در امر وجوبه و برای چیزهای دیگه قرینه میخواد. نص هم که گفتیم نیست، امر نص نداره، ظهور داره. یه وقتی یه چیزی میاد اینو از ظهورش میندازه، از ظهور وجوبیش میندازه، ظهور استحبابی بهش میده، ظهور اباحی بهش میده. اینجا الان ما چیزی نداریم که بخواد اینو بندازه، اصل رو بر چی میگیریم؟ بر وجوب. این الان حیو فعل امره، ما اینجا استعانت میکنیم یا فقیه استعانت میکنه به ظهور صیغه امر در وجوب. یه مقدمه اینه که اینجا یه صغرا و کبرا در واقع داریم. صغرامون اینه که این ظهور در وجوب داره، این فعل امر ظهور در وجوب داره. کبرامون هم اینه که هر ظهوری حجته، این هم بحث کردیم دیگه، ظهور حجت. حجته به چه معنا؟ یعنی منجزیت و معذریت. هر کلامی وقتی ظهور در چیزی داره، از طرف متکلم بر اون سامع منجزیت داره، از طرف سامع بر متکلم معذریت داره، درست شد؟ از عبد به مولا معذریت، از مولا به عبد منجزیت. یعنی من اینو که شنیدم باید به ظهورش عمل بکنم، یعنی یقه منو میگیره، من اون باید عمل بکنم، برای من ظهور داره در این که باید ردو حیو به احسن منها او ردوها، یا بهترشو برگردون یا مثلشو برگردون. خب حالا اگه عمل نکنم چی؟ من حجتی ندارم، روز قیامت خدا یقه منو میگه. پس من اینجا ظهور برام حجیت داره. اولا صغرا، این ظهور در وجوب داره، ثانیا ظهورم حجیت داره، صغرا و کبرا. نتیجه اینجا الان حیو به احسن منها واجب است. خب الان اینجا ما دو تا قاعده داشتیم، یکی ظهور وجوب در امر، ظهور امر در وجوب، فعل امر ظهور در وجوب داره، یکی همین که ظهور حجیت داره. این دو تا قاعده رو کی به ما داد؟ علم اصول داد. این دو تا قاعده خاصیتشی بود، اینا دو تا قاعده بود که فراهم شده بود، ممهده بود برای استنباط حکم شرعی. با این دو تا قاعده میشد حکم شرعی استنباط کرد. چه حکم شرعی اینجا ما داشتیم؟ حکم شرعی اون چی بود؟ چه نوع حکم شرعی بود؟ حکم شرعی چند قسم بود؟ نه حکم شرعی چند قسم بود؟ تکلیفی و
وضعی.
تکلیفی چند تا بود؟
5 تا بود.
تکلیفی 5 و وضعی چند تا بود؟ الا ماشاءالله. تکلیفی چیا بود؟
واجب و حرام.
واجب و
حرام.
وجوب.
وجوب. حرمت، استحباب، مکروه،
کراهت. نه، استحباب، کراهت، مکروه نه، کراهت.
مباح.
حکمش کراهت. کراهت اباحه، مباح هم نه، اشتباه نشه. واجب هم نه، وجوب. واجب حکم شرعی نیست، وجوب حکم شرعی است. وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، این پنج تا حکم شرعی چی بود؟
تکلیفی.
حکم شرعی وضعی مثل چیا؟ ازدواج، زوجیت. دیگه طهارت، نجاست، ملکیت، رقیت، اینا همه حکم شرعی
وضعی.
حالا الان فهیو به احسن منها حکم شرعیش چیه؟ وضعیه. الان ما با اون دوتا قاعده چی فهمیدیم؟ چی استنباط کردیم؟
اون که سلام بکنه اینم پیش
بیاد. نه، با این دوتا قاعده که الان گفتیم، دوتا قاعده گفتیم، دوتا قاعده چی بود؟
وجوب.
یکی ظهور امر در وجوب، یکی هم حجیت ظهور. با این دوتا چی فهمیدیم؟
وجوب.
آها، وجوب چی رو؟ تحییت. تحییت در ازای تحییت. خب این وجوب تحییت میشه چه حکمی؟
تکلیفیه.
آها،
نه
دیگه، نسبت به کار من. این حکم شرعی تکلیفی به کار تعلق میگیره، حکم شرعی وضعی به فراتر از کار. الان من حکم تعلق گرفته به کارم، باید یه کاری انجام بدم یا یه چیزی ورای کار منه. نجاست کار نیست، یه چیزی. آها، اون همون بود دیگه. نفقه چی بود؟ میگفتیم یه حکم وضعی داریم، از این حکم وضعی حکم تکلیفی داره در میاد. وجوب نفقه میشد حکم تکلیفی که در ازای زوجیت میومد. زوجیت حکم وضعیش بود.
در ازای سلامت قبل من این وجوب ایجاد نشد.
این
وجوب
نه، یعنی ما الان اینجا حکم وضعی نداریم، اونجا حکم وضعی داشتیم. یعنی خود زوجیت میومد، یه حکم وضعی بود. حالا زوجیت که میومد یه سری چیزا واجب بود، یه سری چیزا حرام.
تحییت برای من تحییت نیورده اینجا؟
نه نه، تحییت تحییت رو برده. بله بله،
اونجا...
اون تحییت آخه حکم وضعی نیست. بله، یه کسی یه کاری کرده، بر شما یه کاری واجب شده.
تکلیفی ها اینطوری به ذهنی هست که دل اول حکم بر من صادر میشه.
نه نه نه، میشه در ازای چیزی باشه. حکم تکلیفی از سنخ کاره، فعله. حکم وضعی از سنخ فعل نیست، یا به ذات من تعلق میگیره یا به یه چیزی مربوط به ذات من تعلق میگیره. زوجیت کار نیست، نجاست کار نیست، ملکیت کار نیست، سلام دادن، وجوب سلام دادن، وجوب تحییت، اینا کاره. باید سلام بدم، باید تحییت کنم، اینا کاره. ملاک مهمش اینه، حکم شرعی تکلیفیست کاریست، یه کاری انجام بدم، باید این کار انجام بدم، باید اون کار رو ترک بکنم، بهتر این کار انجام بدم، بهتر اون کار رو ترک بکنم، فرقی نمیکنه این کار انجام بدم یا اون کار انجام بدم. این پنج تا حکم میشه. ولی تو وضعی یه وقت ممکنه یه وضعی باشه ازش تکلیفی در بیاد، با اون کاری نداریم. حتی اینجا وضعی اونجوری هم نداره ها، نه اونم نداره که بخواد یه وضعی باشه که ازش تکلیفی در بیاد. ولی در این حال وضعی میاد، یه سری چیزها برش بار میشه،
سلام نکنید بر من واجب نیست که شما سلام جواب بدید.
بله،
یعنی یه وضعیت، شما سلام بکنید.
آها، وضعیت با وضعی فرق میکنه. نه نه وضعیت و نه وضعیت یه چیزی ثابت میشه، یه چیزی داره میاد. نه نیومده دیگه، چی اومده؟ نه 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 یه چیزی داره، یه چیزی داره شکل میگیره، یعنی یه علقه‌ای داره ایجاد میشه. نه نه ببینید من خود باید بیشتر توضیح بدم، دقیق بفهمید، نگاه کنید، یه وقت هست یه عقدی مثلا انجام میشه یا یک حالتی پیدا میشه، بر چیزی یک عنوانی بار میشه، یک عنوانی بر چیزی بار میشه، این عنوانی که بار میشه میشه همون حکم وضعی. من الان عنوان زوجیت برم بار شد، به خاطر چی؟ به خاطر یه عقد، درست؟ این لباس به خاطر تماس با نجاست عنوانی برش بار شد، عنوان متنجس، درست؟ اون الان عنوان ملکیت برش بار شد، اون عنوان چی برش بار شد؟ عنوان زکات برش
عنوان هویت برم بار شد.
نه
سلام
نه
من عنوان
انتظاعاً میشه اونو گره، ولی در شهر چیزی برش تعلق نمیشه.
تو مثلا بر ما چیز نیست که جواب بدیم، مثلا تو شما برنامه یاردن
باشه، حکم تکلیفیه، فرقی نمیکنه. یه کسی حکم تکلیفی یه وقتی در ازای کار کسی است یا در ازای کار کسی نیست، فرق نمیکنه. حالا کسی کاری انجام داده یه کاری به من واجب شد، یا وقتی ممکنه کسی کاری انجام نداده یه کاری به من واجب شد. احکام تکلیفی یعنی کسی کاری انجام بده من کاری به گردنم بیاد،
کاری انجام بده شخص برای من یک کاری بیاد و اینجا صرفا تکلیفی باشه.
مثال دیگهش کسی کاری انجام بده و من
این تکلیفی تو ذهن من این نشست که صرفا شارع داره به من یه حکمی رو میگه الان نفسی، یعنی صرف وجود خود من بدون
حواشی. بله مثلا کسی به شما ظلم کرده، فجزاء سیئتن سیئتن مثله. حکم تکلیفیش یه اباحه، اباحه این که من اون رو بخوام بزنم. او منو زده، من همون قدری که او منو زده میتونم بزنمش. حکمی که الان برای من اومده حکم شرعی تکلیفیش یه اباحه است. اگه او نکرده او بر من حرام بود بخوام بزنمش. الان یه حکمی اومد در ازای کار او، فقط هم حکم شرعی تکلیفی است، اصلا وضعی نیست، اباحه این که من میتونم او رو بزنم در ازای زدن.
با این وضعیت وضع یه چیز قلمبه تری باید
بله باشه. یه چیزی که ثابت میشه میشینه و همونجور که ثابت میشه یه چیزی هم باید بیا رفعش بکنه، باز باید رفعش هم یه چیزی باید بیاد. زوجیت وقتی اومد باز یه چیز به اسم طلاق باید بیاد ورش داره، اینو که خودش بره یه مدت باشه بره. بعد بفهمید
همین هویت هم که بیاد من یه سلام گفتم این برداشته میشه، صرف برداشته
نه، آخه چیزی نیومده ازش، یه چیزی ثابت، یه چیزی به قول شما یه قلمبه‌ای نیومدی مثلا بشینه.
فقط این
البته یه حقی هست و به اعتبار اون حق میشه به حکم وضعی در نظر گرفت. او حق سلام به گردن من پیدا کرد، اون حق رو میشه وضعی گرفت، از اون جهت درسته. فکر کنم این تو ذهن شما قلقلک میداد. خب به اعتبار هر چیزی بخوایم نگاه بکنیم تو این روابط یه حقی میشه. الان شما این همه چی رساله حقوق امام سجاد همه اینا رو به حق برمیگردن. یعنی انگار یه حکم وضعی است اولا، اینا همه احکام تکلیفی از اون حکم وضعی داره در میاد.
الان رابطه پدر فرزندی حکم
چیز
نیست، حکم وضعی نیست.
چرا؟ بنووت و ابوت مثلا به یه اعتبارا به یه اعتبار بله.
میخوام بگم که بین این دو تا انگار یه دامنه،
یه چیزی هست. بله.
دامنه یه مقدار خیلی زیاد فقط صرفا به تکلیفی نزدیک باشه. ما تکلیفی رو عوضش می‌کنیم. به یه جا که میرسه اونجا دیگه وضعیت ایجاد
بله. میشه. خب تو فضای فقه خیلی به اینجاها حکم وضعی اینا نمیگن. یعنی مثلا نمیگن الان اینجا وضعاً مثلا تحیات بر من واجب شد. نه. تکلیفاً من تحیات برام واجب. ولی به یه اعتبار هم که عرض کردم از باب حق و حقوقی که میاد، مثلا چشم شما به گردن شما حق داره، حقش هم اینه که نباید به حرام نگاه کنه، یه حکم وضعی، حق حکم وضعی است دیگه، حقوق از حکم وضعی است. ولی تو اصطلاح فقها نمیگن که اینجا الان هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی، یه کسی حرمت وضعی اینجا نمیگه، میگه آقای نسبت به چشش مدیون شو. اونو تو کلام، چرا تو علم کلام، تو مباحث آخرت شناسی، تجسم اعمال، آثار اعمال، حق و حقوق، نسبت ها، ارتباطات اونجا مطرح میشه. ولی فضای فقه بله
خودشون نشون میده که دیگه وضعی
بله بله. خیلی خوب، پس اینجا ما یه صغرا و کبرا داشتیم، دو تا قاعده ای بود که در علم اصول فراهم شد و برای استنباط حکم شرعی. دو تا قاعده چیا بود؟ یکی نه اون که استنباط حکم شرعی بود، اون حکم شرعی بود. یکی این که امر ظهور در وجوب داره، یکی هم که ظهور حجیت داره. این دو تا قاعده بود، اینا تو علم اصول به ما یاد میدادن که جفتش هم تو حلقه اولا مطرح کرد. وقد یلاحظ علی التعریف ان تقیید القاعده به وصف تمهید یعنی انها تکتسب اصولیتها من تمهیدها و تدوینها لغرض الاستنباط مع اننا نطلب من التعریف ابداء الضابط الموضوعی الذي بموجبه يدون علماء الاصول في علمهم هذه المساله دون تلك. ایرادی که به این تعریف گرفته میشه چیه؟ یلاحظ مرحوم صدر وقت ملاحظه ای دارن، ببین که ایرادی دارن میگیرن. اصلا تو تعبیر علمیش همینه، خیلی تعبیر نرمیه، علما خیلی با ادب نسبت به هم صحبت میکنن دیگه. مثلا میگه یه کلامی میخواد رد بکنه، میگه غیر و تام، تمام نیست، حرف تمامی نیست، نمیگه این غلطه، هازا غلطون. حتی یه وقتی هم به جون هم میفتن، میگه اینو اساغر طلاب هم نمیگن، چه برسه به افاضل. من لا تحصیل له و قال بعض من لا تحصیل له. مرحوم شیخ توی مکاسب از این حمله ها زیاده، بعض از این بی سواد هم شنیدن اینطوری میگه. حالا کیه مثلا داره به فلان مثلا داره صاحب جواهر رو مثلا میزنه؟ مرجع خود شیخ بوده، یعنی قبل ایشون زمانه زعامت ایشون بوده. در صورت حتی باز نسبت به مرحوم صاحب جواهر هم خیلی مؤدبانه صحبت میکنه. یه وقتایی خلاصه یه حمله اینطوری هست، اونم شذوذن و نادرن تک و توک، اونم یه منظور دیگه ای بعضن داره. در هر صورت بیشتر اینطوریه، قد یلاحظ علی غیر و تام، این ملاحظه میشه براش. خب خب این چون این تعریف رو علمای بزرگی نسبت به علم اصول داشتن، لذا ایشون خیلی نرم ایراد وارد میکنه. ایرادمون چیه؟ اینه که شما اومدی قاعده رو یه وصفی بریزه، گفته قاعده باید چه قاعده ای باشه؟ ممهده باشه. این قیدی که شما میزنی، قید ممهده، یعنی این که یه بحثی اگه بخواد اصولی باشه، اصولیت خودش رو از کجا کسب میکنه؟ از این که ممهده است، از این که تمهید داره برای غرض استنباط. یعنی اگر چیزی در غرض استنباط دخالت نداشت، فراهم شده بود برای استنباط، برای غرض استنباط، یا فراهم نشده بود. اگه برای غرض استنباط فراهم نشده بود، نباید اصولی باشه. حال این که ما میبینیم که ما اننا نطلب من التعریف، ما از تعریف چی میخوایم؟ انتظار ما از تعریف چیه؟ اینه که ملاک واقعی به ما بده. ما با فراهم شده کاری نداریم. ما میخوام ببینم الان من چه بحثی میتونم تو علم اصول ازش بحث بکنم. من میخوام ببینم چرا علما یه چیزی رو تو علم اصول آوردن، یه چیزی تو علم اصول نیاوردن. شما میگی هر چی تو علم اصول اومده، این موضوع علم اصوله. هر چی به خاطر غرض من میگم خب به خاطر چی یه چیزی به خاطر غرض استنباط میاد یه چیزی نمیاد؟ ما بحثم یه چیز دیگه است. من میگم این ممهده داره دست ما رو میبنده. شما در یه مرحله جلوتر بحث میکنی، مرحله بعد از تشکیل موضوع. یعنی یه چیزی موضوع بود، رو اساس اینکه موضوع بود ما یه سری چیزا رو آوردیم تو اصول، یه سری چیزا نیاوردیم. حالا که یه سری چیزا رو آوردیم، شد اینا ممهده، بعد میخوام بگیم این موضوع علم اصوله.
تعریف بالا و
پایینه. آره، یعنی یه مرحله جلوتر.
اصولی خودشو بالا نگه داشته، بعد داره یه تعریفی رو غیر اصولی ها میده.
بله.
ما داریم میریم خودمون
جزء اصولی. احسنتو. یعنی من میخوام ببینم چرا فقیه، چرا اصولی یه بحثو تو اصول میذاره، یه بحثو تو اصول نمیاره. شما میگی هر آنچه که اینجا اصولیون آوردن، آماده کردن، فراهم کردن برای اینکه تو قرض استنباط به درد بخوره، اصولیه. من میگم خب این برای چی گفتن این به درد میخوره؟ رو چه حساب گفتن این به درد قرض استنباط میخوره؟ رو چه حساب اینو تمهید کردن؟ چرا ممهده شده؟ بس یه مرحله ما رفتیم عقب. خب روشن دیگه. برای همین بله هذا قد تحذف کلمه تمهید. تعریف دوم، تو تعریف دوم کلمه تمهید رو حذف کردن و یقال انهو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. اینجا میان میگن که آقا خیلی خوب سلمنا، ما قبول نداریم که باش میندازیم به خاطر شما، به خاطر روی گل شما، گل روی شما، ما این ممهده رو میندازیم. چی میگیم حالا؟ میگیم ما تو تعریف علم اصول بودیم دیگه، هنوز با موضوع علم اصول کاری نداریم. شما تو تعریف داری یه ممهده ای میاری که اون خودش موضوعه، یعنی داره دور پیش میاد، من هنوز نمیدونم موضوعش چیه، بعد شما داری با اون موضوع، من میخوام اول تعریف بکنم بعد با اون تعریف برم سراغ موضوعش. شما تعریفت وابسته به موضوع، موضوع وابسته به تعریف. تعریف باید چیز باشه که اجلا باشه، از بیرون باید روشن باشه. خب این ممهده که شما میاری کارو خراب میکنه. حالا چی میگه؟ میگه علم اصول علم به قواعدی است که در طریق استنباط واقع میشه. میگه آقا هر قاعده ای که تو طریق استنباط میاد، ما علم به اون قاعده داشته باشیم، این میشه علم اصول. خب حالا اشکال این چیه؟ ولیکن یبقا هناک اعتراض اهم و هو انه لا یحقق الضابط المطلوب. باز دوباره یه اشکال مهمتر اینجا پیش میاد. اون چیه؟ این تعریف آقا دوباره ما یه ضابطه کلی نداد. ما ضابطه میخوایم، ضابطه این که چرا یک بحث اصولی میشود یک بحث اصولی نمیشود. هرچی تو طریق استنباط بیاد اصولیست. یعنی فقیه برای این که یه حکم استنباط بکنه هر کاری داره این وسط میکنه و اصولی باشه. حتی اگه میره به کتاب لغت مراجعه میکنه، من فقیه به کتاب لغت مراجعه میکنه میشه اصولی؟ مراجعه به لغت میشه اصولی؟ معنای این لغت چیه میشه اصولی؟ واژه سعید با صاد این به چه معناست؟ فقیه برای این که حکم در بیاره فتیمم سعیدن طیبا، من میخوام حکم بدم در مورد تیمم، تیمم بر چی جایز است؟ من فقیه که میخوام حکم شرعی بدم، برای این استنباط دارم یه فعالیتای انجام میدم. یکی از فعالیتام چیه؟ میرم به لغتنامه مراجعه میکنم ببینم سعید چی گفته. اینی که معنای سعید در لغتنامه چیه در طریق استنباط واقع شد یا نشد؟ نه نگفته قاعده. ببینید اینم قاعده است. بله اینم قاعده است. نه قاعده مراجعه به کتب لغت قاعدهش چیه؟ این در طریق استنباط معنی قاعدهش اصولی است.
جزء قواعد استنباط باشه. حالا ما این رو اینقدر
نه جزء قواعد استنباط نیستا، نه قواعدی است که تو طریق استنباط میاد.
تو طریق استنباط
خب فرق کرد، یا شما میگه قواعد استنباط یا وقت میگه قواعدی که تو مسیر استنباط به کار میره. قاعده هم به اون معنای یه ضابطه کلی نیستا، قاعده یعنی هر نوع فعالیتی. خام دیگه میگه نه، میگه ضابطه مطلوب به ما نداد. این تعریف که ضابطه نشد برامون.
ضابطه شد ولی ضابطه مطلوب
نشد. نه میگه ضابطه مطلوب رو به دست ما نداد، ما دنبال ضابطه مطلوب میگردیم، با این تعریف هم پیدا نکردیم، کما اینکه تو تعریف قبلی هم نداشتیم. اینجا که بدتر شد، اونجا ممهده آورده بودی، ما گفتیم ضابطه‌اش چیه، شما گفتی خیلی خب من ممهده رو ازم میگه. خب دیگه بدتر، اونجا باز یه ممهده داشتی، الان دیگه هیچی معلوم نیست ضابطه چیه.
الان دیگه همه
هر چی که تو طریق استنباط میاد شما دارید تو علم اصول بهش اصولیت میدید. چرا؟ من برای اینکه سعیدن طیبا رو استنباط بکنم، برای اینکه استنباط بکنم تیمم بر چی جایز است؟
العلم بالفعالیات التي تقع في طریق الاستنباط.
نه خود الان ظهور بله
داشتیم یک سری کارهای خارج از فکر ما انجام میشه.
الان من به شما میگم که آقا شما کلمه سعید رو به این معنا بگیر، این قاعده است یا نیست؟ قاعده است دیگه. چرا تو طریق استنباط هم داره همین استفاده میشه؟ شما از شما میپرسم که آیه لغوی من میخوام فتیمم سعیدن طیبا رو حکم بدم، حکم این که تیمم بر چیست؟ حکم شرعی وجوب تیمم بر سعید. شما یه لغوی به من بگو که سعید چیه؟ میگه آقا این قاعده رو داشته باش، هر وقت سعید چنیدی یعنی زمین، زمین خالی، زمین فلان، چی قاعده است؟ قاعده لغویه. نه قاعده است. نه اتفاق خودش یه قاعده لغویه است.
تو توی پنج مرحله تفکر خاطرتون هست؟
بله.
توی
مراجعه معلوماتون.
ما گاهی یه سری فعالیت ها انجام میدیم، بلند میشدیم از شهر خودمون میرفتیم تا یه جای دیگه، یه مطلبی از یکی بپرسیم که اون رو بزنیم کنار شواهد قبلی که داشتیم که به یه علم جدیدی برسیم. ما این فعالیت رو نمیگفتیم این جزء مسیر تفکر ما.
بله
الان این هم همون میشه، یعنی کنار این استنباط ذهنی که ما میخوایم انجام بدیم روی این امری که داریم میشنویم، یه سری چیزای حاشیه‌ای هم داره. این میشه جزء اون حاشیه‌ایاش، نمیاد تو طریق استنباطم. یعنی ایشون بعد یه نکته رو می آورد، مثلا یه قاعده استنباطی به قول خودمون خوردریز، چون ما میخوایم برسیم به اون قواعد کلی دیگه، یه قاعده ای که مثلا 5 جا مصرف میشد تو 500 جا مصرف نمیشد.
اشکال نداره باشه، حالا اشکال نداره، شما همونو الان مطرح بکنید. شما در مثال که مناقشه نیستش که، اصل ایراد ایشون وارده، ایشون میگه مزابطه دست ما نمیخوام. من قاعده لاتوعاد رو میگه، قاعده لاتوعاد قاعده هست یا نیست؟ در مسیر استنباط حکم شرعی هم به کار میره یا نمیره؟ قاعده اصولی است. کدوم یکی از اصولیون در علم اصول قاعده لاتوعاد رو مطرح کرد؟ گفتن فقط به درد نماز میخوره. اینو بهش میگن قواعد فقهیه. این مسئله خوب. اینجا باز اون که مرحوم صدر میفهمه اون قاعده میفهمن، فهمه که قاعده اینه که کلمه سعید به اون معنا بشه. حالا باشه مناقشه میخوایم بکنیم اشکال نداره، ولی میخوام بگم ایشون مثالش بی ربط نیست با مطلبی که داره میگه. خب به خاطر اینکه مسائل، لأن مسائل اللغه که ظهور کلمه سعید تقع و فی طریقت الاستنباط ایزن، اگه قرار بر این باشه که هرچی تو طریق استنباط اومد ملاک اصولیت باشه، خب این ظهور کلمه سعید هم داره میاد به عنوان قاعده هم بگیریم. خب کی گفته که این ظهور کلمه سعید یک بحث اصول؟ کدوم یکی از اصولین اینو جز مسائل اصول آورده؟ یک نفر شما تو این ده قرنی که مثلا بحث اصولی بوده بگردید پیدا بکنید که یک نفر بحث کلمه سعید رو توی بحث اصول آورده باشه که سعید به چه معنیه، با اینکه همه فقها بلا استثنا با این کلمه سعید کار دارن تو مسیر استنباط حکم شرعی. کدوم فقیه که در مورد تیمم فتوا نداده باشه؟ کدوم فقیه که در مورد تیمم مراجعه نکنه به این آیه؟ کدوم فقیه که مواجه نباشه با کلمه سعید؟ همه فقها درگیرن. کدوم اصولی فتوا داده به اینکه کلمه سعید ظهورش یک بحث اصولی است؟ قاعده است. بله دیگه.
یعنی ظهور رو اومده خیلی بابشو باز کرده.
بله.
این بحث رو فرق
میکنه. بله. عرض بکنم اون به عنوان قاعده میخواد بگیره. خب. بله هادا. پس میمونه آخرین تعریف ما از علم اصول. بله هادا کان الاولا تعریف علم الاصول به انه العلم بالعناصر المشترکه في عمليه الاستنباط. این کجا بود این تعریف؟ تو حلقه اولا. حالا فهمیده میشه چرا ایشون اونجا اینو گفته بود در قیاس با این یه وقتی عرض کردم یکی از راه‌های تدبر آنچه که نمیگوید، این خیلی مهمه. مثلا تو بحث روانشناسی، بحث جامعه شناسی، تو بحث رسانه‌ای مثلا میگن رسانه اعتبارش به این نیست چیزهایی که میگه چیه، اعتبارش به اون چیزهایی که نمیگه است. در رسانه اونهایی که نمیگه مهمتر از اونهایی که میگه، یعنی سانسورهاش، حذفش نشون میده که این جهتش کدوم طرفی است. وگرنه شما از هر ظلمی بخوای حرف بزنی که این که نشون نمیده که موضع چیه، هر ظلمی منعکس میکن. تو این بحث هم همینه. مرحوم صدر تو حلقه اولا تعریفی رو آورد و تعاریفی رو نیاورد. این که عرض میکنم حلقه اولا باید با دقت خونده بشه برای همینه ها، باید حفظ باشیم. یعنی همین که شاید 20 بار عرض کردم باید یه نموداری باشه جلوی چشم، روزی یه بار حلقه اولا رو ببینیم. این شالوده اصلی بحثای اصولی است. ایشون یه تعریف اونجا کرد، تعریف دیگه ای نیاورد. چرا؟ چون تعریف دیگه انقلت داره. البته باز میفهمم که اولا اینه، بعدا ممکنه که همین هم اثبات نشه. اینجا بفهمد که علم به عناصر مشترکه در عملیات استنباط، خب توضیحشو در حلقه اولا عرض کردیم. ما یک سری عناصر مشترکه داریم در تمام مباحث فقهی کاربرد داره. عنصر مشترک بودن این همین، یعنی نمیگه مال بابی است دون باب، این فقط مال صلاته، مال طهارت نیست، مال طهارته، مال دیات نیست، مال دیاته، مال زکات نیست، مال زکاته، مال قصاص نیست. نه، عنصری که تو همه اینها کاربرد داشته باشه، در طریق عملیات، در عملیات استنباط، تو خود عملیات استنباط، نه تو مسیر عملیات استنباط. من که میخوام استنباط بکنم یه سری عناصر مشترک دارم، در تمام ابواب فقهی با این عناصر مشترک دارم استنباط میکنم، اون عناصر مشترک میشه بحث اصولی. و نقصد بالاشتراک صلاحیت العنصر للدخول فی استنباط حکم ای مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حکمها مثل ظهور صيغه الامر في الوجوب فانه قابل لان يستنبط من وجوب الصلاه او وجوب الصوم وهكذا و بهذا تخرج امثال مساله ظهور كلمه سعيد عن علم الاصول لانها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بماده سعيد. منظور ما از اشتراک چیه؟ یعنی اون عنصر صلاحیت داره در استنباط حکم هر موردی از مواردی که فقیه میخواد حکمشو استنباط بکنه وارد بشه. یعنی به فقیه نمیگه آی فقیه من قاعده لاتعادم فقط در نماز میخورم، منو نبری تو دیه، منو نبری تو خمس، من فقط در نماز میخورم. نه، میگه آی فقیه هر جا دوست داری برو من باهاتم. مثل چی؟ مثل همین ظهور صیغه امر. شما صیغه امر رو تو زکات فعل امر داشته باشی ازش استفاده میکنی، تو دیات فعل امر داشته باشی استفاده میکنی، تو هر بابی عبادات، معاملات، احکام، هرچی، هر جایی که بحثی فعل امر باشه این قاعده کمک میکنه، میشه یک قاعده اصولی، عنصر مشترکی است که در استنباط کارایی داره، چون قابلیت داره که ازش وجوب صلات استنباط بشه، وجوب صوم استنباط بشه و ماننده این. و به این وسیله، به کدوم وسیله؟ و به هازا، به چی چی؟ به اون قید اشتراک، به وسیله اون قید اشتراک امثال مسئله ظهور کلمه سعید از علم اصول خارج میشه. اون ایراد قبلی دیگه ما وارد نیست. چرا؟ چرا ما کلمه سعید رو دیگه ما بحث اصولی نمیدونیم ظهور کلمه سعید رو؟ چون یک عنصر مشترک نیست. یا عنصر خاصیست در باب تیمم، طهارت، چون یک عنصر خاصی است که صلاحیت نداره برای دخول در استنباط و حکم غیر متعلق به ماده سعید. من تو ابواب دیگه‌ای که بحث سعید نیست، توی عرض کنم که حالا مثلا خمس شاید یه بحث سعید داشته باشیم، ولی توی دیات ما چه بحث سعید داریم؟ تو زکات مثلا چه بحث سعید داریم؟ هیچ، همه رو می‌ذاریم کنار. پس این به درد عنصر مشترک نمیشه، و چون عنصر مشترک نشد دیگه بحث اصولی نیست. علم اصول علمی است که ما چیا رو یاد بده؟ عناصر مشترک رو. تا اینجا حالا باشه، انشالله باز موضوعش رو بحث بعدیمون مطرح بکنیم. الحمدلله رب العالمین.